گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
گرفت خشم زبستان سر خری و برون شد، چو زشت بود به صورت به خوی زشت فزون شد، چو دل سیاه بود و قلب کوره دید و سیاه شد، چو قازغان تهی بود به کنج خانه نگون شد، چو جیوه بود به جنبش نبود زنده اصلی، نمود جنبش آریه باز رفت و سکون شد، نیافت سیغل احمد ز کفر بوله هبرچه، ز سرکشی و ز مکرش دلش قنینه خون شد، فرو کشم به نمد در چو آینه رخ فکرت، چو آینه بنمایم چی رام شد چی هرون شد، منم که حجو نگویم به جز خواطر خود را، که خاطرم نفسی عقل گشت و گاه جنون شد، مرا درونه تو شهری جدا شمر به سر خود، به آب و گل نشد آن شهر من به کن فیکون شد، سخن ندارم با نیک و بد من از بیرون، چه آن چه کرد و کجا رفت و این ز وسوسه چون شد، خاموش کن که هجارا به خود کشد دل نادان، همیشه بود نظرهای کجنگر نکنون شد. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 906 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. گرفت خشم ز بستان سر خری و برون شد، چو زشت بود به صورت به خوی زشت فزون شد، پس مولانا تمثیل سر خر و بستان رو میکشه جلوی ما تا ما از اونجا بفهمیم که در این تمثیل سر خر کیه و بستان کجاست، و اگر سر خر از بستان خشمش گرفته و بیرون از بستان رفته یا به بیرون از بستان انداخته شده، چه چقدر برای بستان مهمه و این تمثیل چقدر در مورد ما انسان‌ها صادقه. قدیم بستان بود، مثل خربزه می‌کاشتن، هندونه می‌کاشتن، خیار می‌کاشتن و یه چوبی در بستان می‌ذاشتن، عمود و سر خر رو روش سوار می‌کردن. و بعضی معتقد بودن که جلوی چشم زخم رو می‌گیره، حتی اقل پرندگان رو فراری میداد. حالا این سرخر مرده در بستان، خب فقط استخون سرخر هست، بسیار منظره زشتی نسبت به زیبایی های بستان. با این زشتی اگر سرخر از زیبایی های بستان عصبانی بشه و بره از بستان بیرون، این دیگه بدتره، مخصوصا برای سرخر. این اتفاق برای بشر افتاده. در بستان زندگی، بستان زندگی کجاست؟ فضای حضور یا فضای زنده زندگی در این لحظه بستان زندگی است که پر از زیبایی، پر از عشق، پر از لطافت، پر از زندگی. و سرخر من ذهنی ماست. سرخر باشنده است موهومی که انسان خودش رو تبدیل به اون کرده و از نور زندگی، از خلاقیت زندگی، از زیبایی زندگی استفاده نمی کنه. برای اینکه خشم گرفت و این من ذهنی یا سرخر از کجا پیدا شده؟ از اونجا که انسان اشتباهاً با فکرش که در فکرش متعلقاتش بوده هم هویت شده، یعنی چسبیده به اونها و اونها رو که در ذهنش مجسم میکنه، تمام توجهش رو که زندگی زنده هست میبلعن اونها. هر لحظه زندگی همیشه در این لحظه است. سرخر بازم این معنی رو میده که این باشنده توهمی مزاحم زندگیه. در اصطلاح سرخر به کسی میگن که اگر بین چند تا دوست باشه نمیذاره خوش بگذره، یا اعتراض میکنه، یا جلوی نباید بعضی حرفا رو زد، بعضی کارا رو کرد، برای اینکه بکنیم ناراحت میشه، سرخره. پس بنابراین میگه سرخر از بستان خشمش گرفت و از بستان بیرون اومد و چون صورتش زشت بود به خوی زشت فزون شد. صورتش زشت بود به این علت صورتش زشت بود، مثل اون سرخر، که صورتش یا بگیم الگوهای فکریش، اولین چیزی که ما باش هم هویت شده ایم و من درست کرده ایم الگوهای فکری ماست. الگوهای فکری که از این لحظه زاییده نمیشه یا آفریده نمیشه، اگر من توش باشه بسیار زشت. اصلا الگوی فکری من توش باشه معنیش اینست که از فضای زنده این لحظه زایده نشده، خلاقیت توش نبوده و فکرهای تکراری دیگرانه. پس الگوی فکری که در سر ما میگذره الان اگر هم هویت شدگی توش باشه، یعنی فکر ساده نباشه، یک فرم زشت. میگه چون صورتش زشت بود، صورت یعنی فرم، نقش. انسان هم وقتی با فکرهاش هم هویت شد، چون فرمش زشت بود، فکر وقتی اعمال کرد روی جسمش، چیزی ایجاد شد به نام هیجان، هیجانش هم زشت بود، خویش هم زشت بود، خشم یکی از اونهاست. پس با خشمش انسان فکر کرد داره مثل گربه که وقتی عصبانی میشه موهاش به اصطلاح دراز میشه و سیخ وای میسته و فکر میکنه بزرگ شده. ما هم که خشم میگیریم از زندگی، فکر میکنیم بزرگ شدیم، منتها بزرگیمون هم زشته، در واقع خوی زشته، برای اینکه این بزرگیمون از صورت زشت اومده. صورت زشت خوی زشتم ایجاد میکنه. و وقتی انسان با فضای محدودیت، یعنی جهان بیرون، با متعلقات هم هویت میشه، میزان هویتش بستگی به میزان متعلقاتش داره در بیرون و هرچه بیشتر میخواد به خودش اضافه کنه، به خودشو بزرگ ببینه. و به این علتی که ما خشم میگیریم. حالا شما ممکنه بگین که من که از زندگی خشم نمیگیرم، من از کاری که فلانی میکنه در این لحظه برای اون خشم میگیرم، برای اون عصبانی میشم. عصبانیت و خشم گرفتن نسبت به فرم این لحظه، رویداد این لحظه، یعنی این که من بگم رویداد این لحظه رو نمیپذیرم و خشمگین میشم. چرا خشمگین میشم؟ برای اینکه این لحظه اتفاقی میفته که من نمیخوام، میخواستم یه جور دیگه اتفاق بیفته، ولی اتفاقات دست من نیست. مثلا مقداری از اموالم از دست میدم، ضرر میکنم، یکی دیگه منو ترک میکنه، یکی دیگه بد میگه، پشت سر من بد میگه، جلوی روی من بد میگه، نمیخوام این کار رو بکنم، در نتیجه خشمگین میشم. و اگر شما خشمگین میشین به هر دلیلی، به خاطر رویداد نامطلوبی که در این لحظه اتفاق میفته، یعنی فرم این لحظه رو نمیپذیرین، شما در واقع از زندگی خشمگین میشین و عدم پذیرش رویداد این لحظه، قهر و خشم نسبت به زندگی هم هست. پس بنابراین صلح با زندگی، آشتی با زندگی در آغوش گرفتن و پذیرفتن رویداد این لحظه هست. خشم به زندگی نپذیرفتن و اعتراض و شکایت نسبت به رویداد این لحظه است. و مولانا یک قانونی را توضیح میده الان، میگه که اگر شما به رویداد این لحظه اعتراض بکنید، نپذیرید، شکایت کنید، قضاوت کنید، برنجید و رفتارهای این چنینی نشون بدید، در صورت این نشانگر اینه که شما با رویدادها و جهان بیرون هم هویت شدید و چنین خشمی که همه اینها رو در خشم خلاصه میکنه شما رو از فضای زندگی بیرون میاندازه. و این زندگی نیست که شما رو بیرون میاندازه، بلکه رفتار خود شماست. میگه گرفت خشم ز بستان سرخری و برون شد. اگر این سرخر که من ذهنی ما باشه، منیت ما باشه، خشم نمی گرفت نسبت به بستان، بیرونم نمی رفت. خودش بیرون رفته سرخر. گرفت خشم ز بستان سرخری و برون شد. خب از بستان بیرون رفت زندگی نمی کنه. بستان گفتیم فضای زنده این لحظه است. شما به جای اینکه در زندگی روزمرهتون با چیزهایی که در این لحظه ظاهر میشه هم هویت بشید، در این لحظه یکی فضای این لحظه است، یکی هم فرمی که در این لحظه ظاهر میشه. الان فرم این لحظه صحبت های منه، مثلا شما میشنوید یه چیزی در ذهنتون تجسم میکنید، هر لحظه یه چیزی در ذهنتون ظاهر میشه و اون در واقع رویداد این لحظه است، اون فرم این لحظه است، در واقع مظروف این لحظه است، محتوای این لحظه است، چیز این لحظه است، فرم این لحظه است. پس هر چیزی که ذهنتون الان به شما نشون میده که هی عوض میشه، مثلا منظره میبینید یا الان یه چیزی از گذشته یادتون میاد، کجا یادتون میاد از گذشته چیزی؟ در فضای این لحظه، در فضای این لحظه یه چیزی از گذشته یادتون میاد. یه چیزی رو در آینده تجسم میکنید، کجا تجسم میکنید؟ در فضای این لحظه. به جای اینکه شما واکنش نشون بدیم به فرم این لحظه و در نتیجه خودتون رو در واکنشتون جستجو کنید، شما میخواین خود فضای این لحظه بشید. پس آگاه بشین به فضای این لحظه به جای اون چیزی که الان ذهنتون نشون میده و با یه هوشیاری هم هویت شدگی بهش نگاه میکنید. درست مثل که آب بیاد توی ابر، قبل از وارد شدن ابر رو میبینه، بعد از وارد شدن دوباره میخواد ابر رو ببینه، ولی گیر ابر الان نمیتونه ابر رو ببینه، ولی قبل از اینکه وارد بشه میتونه ببینه ابر رو. شما هم اون هوشیاری هستین که فرم این لحظه رو در آغوش گرفتین. پس فضای زیر فکراتون فرم این لحظه شما هستید، شما اون هستید، فرم این لحظه شما نیستید. ولی قبلا چون واکنش می کردید، عکس العمل نشون میدادیم به هر چیزی که در این لحظه ظاهر می شد، تبدیل می شدیم به فرم این لحظه. اگه تبدیل به فرم این لحظه می شدیم و فرم این لحظه هم مطابق میل شما نیست، شما خشمگین می شید یا اعتراض می کنید یا قضاوت می کنید. قضاوت می کنیم که البته ما باید قضاوت بکنیم ببینیم یه چیزی در جهان بیرون خوب یا بده، ولی توجه کنیم که شما اول باید فرم این لحظه رو بپذیرید بعد قضاوت کنید، نه اینکه قضاوت کنید بعد برین تو ذهن در ذهن بپذیرید. این نمیشه. قبل از قضاوت هر چیزی که در این لحظه شما میبینید میپذیرید، باش موازی هستید، خشم نمیگیرید. برای اینکه اگه خشم بگیرید نسبت به فرم این لحظه، این خشم، خشم گرفتن نسبت به زندگی است، ستیزه با زندگی است، این فرم درست میکنه. و مولانا میگه که علت خشم گرفتنش این بود که صورت زشتی داشت، صورت زشتش زاییده فرم بود. شما این لحظه اگه فرم باشید، لحظه بعدم فرم هستید. این لحظه گنج حضور باشید، چون از گنج حضور شروع میکنید، لحظه بعدم گنج حضور هستید. میگه چون زشت بود به صورت، خوی زشتم بهش اضافه شد و به این ترتیب حس کرد که افزون شده. آیا شما الان از خودتون بپرسید نسبت به یک رویدادی یا فرمی، یک چیزی در زندگیتون خشمگین هستید، رنجش دارید؟ اگر دارید، در این صورت شما دارین با زندگی می ستیزین و زندگی هر لحظه به جای اینکه شما رو در آغوش بگیره، از بوستان پرت میکنه شما رو بیرون. در واقع زندگی پرت نمیکنه، شما خودتون با این کار خودتون رو پرت میکنید بیرون. این کار رو نکنید. حس کنید که این چیزی که در این لحظه ظاهر میشه، شما اینو انتخاب کردید و شما با آغوش باز قبل از اینکه قضاوت کنید میپذیرید، ولو اینکه میدونید که این اون نیست که شما میخواید. فرم عوض کنید. حالا وقتی شما اینو در آغوش میگیرید، با زندگی در این لحظه موازی میشید، خرد زندگی فرم این لحظه رو اونطور که میخواهید عوض میکنه. این کلید زندگی است. در واقع معجزه تبدیل هوشیاری، یعنی هوشیاری هم هویت شدگی به هوشیاری حضور، همینه. یک دفعه از یه تنگنا ما وارد یه جای بیکران میشیم و اونجا هست که ما میتونیم از حالت سرخری بیرون میاییم. سرخری معنی رو میده که ما در واقع اولا مزاحم خودمون هستیم. وقتی مزاحم خودمون هستیم، مزاحم زندگی مردم هم هستیم. سرخر بودن یعنی این دیگه. اگر خودمون زندگی بکنیم، روا می‌داریم که دیگران هم زندگی بکنن. اصلا شرط این که اجازه بدیم روا بداریم دیگران زندگی کنن، باید اول روا بداریم که خودمون زندگی کنیم. علت این که وقتی دیگران زندگی می‌کنند، ما دوست نداریم اونا خوب زندگی کنند و ته دلمون ناراحته و اجازه نمیدیم در درون، اینه. آیا شما اجازه میدین که این لحظه جهان اتفاق بیفته؟ آیا چیزهایی که میاند این لحظه پدید میاند، شما اجازه میدین پدید بیاند و برن، یا اعتراض دارید؟ اعتراض دارید، میگیرید نگه میدارید. از خودتون بپرسید. شما اجازه میدین الان جهان اتفاق بیفته اونطور که اتفاق میفته یا نه؟ ترمز دارید. وقتی اتفاق میفته شما داغ میکنید، هیجانتون میره بالا، خشم میگیرید، قضاوت دارید، قضاوتهای منفی دارید، مقاومت دارید. جهان اتفاق میفته، معنیش این نیست جهان اتفاق نمیفته، ولی برای شما به زور اتفاق میفته. شما فشار میکشید، شما استرس دارید، شما خشم دارید. و مولانا امروز میخواد بگه که وقتی شما این خشمو دارید، فکر نکنید این از قدرته، این از ضعفه. بیشتر ما انسانها فکر میکنیم وقتی خشمگین میشیم این قدرت نماییه و یه جور نشان دادن خوده، ولی خشم از ضعف و جهل. لطافت از قدرت، لطافت ذات گنج و حضوره. ملایمت، انعطاف پذیری، پذیرش این لحظه، اینا قدرته. زمختی در مقابل این لحظه وایستادن، با زندگی جنگیدن، این از ضعف و مالن خرد شدن ماست. رنج ما سفتیم، زندگی خروارها فشار رو روی ما میاره و ما رو خرد میکنه. میگه چو دل سیاه بود و قلب کوره دید و سیاه شد، چو قازغان تهی بود به کنج خانه نگون شد. قازغان یعنی دیک، دیک بزرگ. دل سیاه یعنی دلش سیاه بود. قلب یعنی تقلبی. کوره دید و سیاه شد. وقتی ما از جنس زندگی نیستیم، چه از جنس زندگی هستیم در این لحظه، با رویداد این لحظه موازی هستیم، پذیرش داریم و این ما رو از جنس زندگی میکنه، برای اینکه ما از جنس زیر این فرما هستیم، از جنس هوشیاری حضور یا از جنس حال، از جنس این لحظه هستیم، از جنس فضای این لحظه هستیم، اصلا خود فضای این لحظه هستیم. بنابراین فرم برای ما دیگه مسئله ساز نیست، فرم هرچی میخواد باشه میپذیریم، رویداد هرچی میخواد باشه میپذیریم. برای اینکه چون هویت ما توی رویداد این لحظه نیست، رویداد این لحظه هرچی میخواد باشه، ما ازش هویت نمیگیریم. ولی ازش هویت بگیریم دل سیاه هستیم. اونجا مرکزمون زندگیه، انرژی زنده زندگی از ما میتابه. اینجا دلمون یک الگوی فکری هیجانیه، یه فکریه که هیجان ما آفریده، که هیجان گفت خشمه، دلش سیاهه. حالا این دل سیاه تقلبیه، به محض اینکه کوره ببینه، قدیم طلا رو میانداختن تو کوره، اگه خالص بود یا سکه طلا صاف میومد بیرون، اگر تقلبی بود سیاه میشد. میگه چون دل سیاه بود و تقلبی، ما دل سیاه و تقلبی هستیم، که البته که هستیم بیشتر ما انسان ها، برای اینکه خشم داریم. شما خیلی کم کسی پیدا میکنید که خشم نداشته باشه. حالا ممکنه بگیم من خشمگین نیستم. خشم اون روی سکه ترس، اصلا خشم زایده ترس. ترس دارید؟ اگه ترس دارید، نشان این است که شما از آینده میترسید. شما به آینده احتیاج دارید، بنابراین با زمان و چیزی که دو روز دیگه میخواد اتفاق بیفته هم هویتین، میترسید اون به دستت نیاد و قسمتی از وجودتون در اون سرمایه گذاری شده و در نتیجه ترس مستولیه برای اینکه رویدادها یه قسمتی از وجودتون که در اون سرمایه گذاری شده تهدید میکنند. شب خوابتون نمیبره، میترسید، یک دفعه عصبانی میشین، فکر میکنین که عصبانی بشین قوی تر میشین، نیست همچون چیزی. و خیلی رفتارهایی که ما میکنیم مثل مقایسه، مثلا اگه ما من نداشته باشیم مقایسه نمیکنیم. نتیجه مقایسه بیشتر موقع احساس کوچیکیه. من خودم رو با شما مقایسه میکنم، شما پولتون 10 برابر منه و من چون خودم رو از میزان پولم میسنجم، هویتم از پولام میگیرم، میبینم که شما 10 برابر من هویت دارید. خب شما رو میبینم کوچیک میشم، خشمگین میشم، حسودی میکنم، بعد ایراد بگیرم به شما، یه عیبی رو شما بذارم که بتونم قضیه رو به نفع خودم به طور توهمی تمام کنم. بعد یه اسمی بذارم رو شما، پولتون زیاده ولی سوادتون خیلی کمه، عوضش پول من کمه سوادم 100 برابر شماست. این معادله رو ذهنم به طور توهمی به نفع من تغییر میده، احساس فزونی میکنم. حالا دیگه برابر شدیم که هیچ من از شما گذشتم ولو به صورت توهمی. شما نمیخواییم اسیر این بازی های من ذهنی بشید. چو دل سیاه بود و قلب کوره دید و سیاه شد، چو قازغان تهی بود به کنج خانه نگون شد. قدیم روستاییان این دیگه که دیگه توش چیزی نمی پختن می بردن دمرو می کردن سرنگون به اصطلاح گوشه خانه می ذاشتن. اونو تمثیل می زنه. شما هم اگر این لحظه با زندگی موازی هستین، زندگی خودش رو از طریق شما بیان میکنه. شما آفریننده هستین، زندگی از طریق شما میآفرینه، از طریق شما آش عشق میپزه. شما اگرم نمیآفرینید، حداقل هوشیاری عشقی تشعشع میکنید، زندگی تشعشع میکنید، از جنس زندگی هستین، پس زندگی در دیگ شما آش میپزه، آش زندگی میپزه. ولی اگر شما فقط فکرهای گذشته رو تکرار میکنین، اونم فکرهای دیگرانو، فکرهای امروزتون مثل دیروزه، دیروزتون مثل پریروزه، تازه اون فکرهایی که هر روز تکرار میکنید اینا مال دیگرانه، از اول عمرتون یه دونه فکرم نیافرینید، فکر نو که مال شما باشه، تازه به فکرهایی که از دیگران گرفتید باش هم هویت شدید و مرتب دفاع میکنید از اونا برای اینکه یه قسمتی از وجودتون رو در اونا سرمایه گذاری کردید، شما دیگه توهی هستید. پس زندگی شما رو میگیره، دمرو سرنگون گوشه فضای این لحظه میذاره، برای اینکه بیکار شدید، برای اینکه دیگه به درد نمیخورید. ما از خودمون سوال میکنیم که آیا ما مثل یه دیک سرنگون هستیم که زندگی در گوشه فضای این لحظه ما را سرنگون گذاشته و استفاده از ما نمیکنه، برای اینکه ما مشغول تکرار مکررات هستیم. شما از خودتون سوال کنید، به خودتونم جواب بدید. چو جیوه بود به جنبش نبود زنده اصلی، نمود جنبش آریه باز رفت و سکون شد. پس جنبشش، حرکتش میگه مثل جیوه بود، زنده به یک اصل زنده نبود. هنوز راجع به اون سرخر صحبت میکنه، هنوز راجع به انسان صحبت میکنه که با جهان بیرون هم هویت شده، با باوراش هم هویت شده، در نتیجه سری درست کرده که از لحاظ دانایی متاسفانه ضعیفه، برای اینکه هوشیاری هم هویت شدگی داره، برای اینکه هوشیاری زنده زندگی رو نداره. بنابراین حرکتش بر اساس عکس العمله. آیا شما خودتون رو ببینید، حرکات شما و جنبش های شما در زندگی از یه حس ماموریت، از یک عمق درون از زندگی میاد؟ شما مثل چشمه هستید که میجوشیم میایم بالا و حرکتتون هم مطابق اون چشمه است، یا نه مثل جیوه است؟ جیوه رو این دماسنجه ها که حتی زیر زبان میذارن تب و بگیرن، وقتی گرما میاد شروع میکنه به حرکت به بالا، وقتی میذارن بیرون تلپ میفته پایین. جیوه تا دست میزنی یه حرکتی میکنه، دوباره حرکتش وای میس. زنده به یه اصلی نیست که از درون باشه. چو جیوه بود به جنبش نبود زنده اصلی، نمود جنبش عاریه، یعنی جنبش غرضی کرد، باز رفت و سکون شد. آیا شما حرکاتتون در زندگی یه عکس العمله که 3 روز، 4 روز، 6 ماه به خاطر اینکه کسی چیزی گفته، کاری کرده، یه کاری میکنید ولی چون توهیه، زنده به یه اصلی نیست؟ ادامهش بستگی به این داره که چقدر خشمگین بودین. پس از 6 ماه، 2 سال خشمتون میخوابه، اون حرکت هم بی نتیجه، فقط به خودتون لطمه زدین و به دیگران لطمه زدین. از خودتون بپرسید که آیا حرکت من چشمه‌ایه یا حرکت من جیوه‌ایه؟ اگر حرکت شما مثل جیوه هست، پس حرکت قرضیه، بستگی به عکس العمل شما داره، به محتوای این لحظه. نکنید این کارو، برای اینکه هر عکس العملی نسبت به محتوای این لحظه شما رو بیرون میانداز از بستان. شما باید تو بستان بمونید، شما اهل بستان هستید، شما از فضای زنده زندگی در این لحظه نباید بریم بیرون. بریم به ذهنتون یا به جهان بیرون و باش هم هویت بشید. مولانا امروز به ما گفت که عقل ما بسیار پایین میاد. پایین البته میگه که شما اینو به خودتون نگیرید. بلکه من مثل آینه شدم که دارم یه چیزایی رو نشون میدم. منظور من توهین به شما نیست. پایین میرسه. نیافت صیقل احمد ز کفر بولهب، ارچه ز سرکشی یا ز مکرش دلش قنینه خون شد. حالا یه مثال میزنه، میگه شما فکر نکنین که اگر استرس بکشین، غصه بخورین، خشمگین باشید، این شما رو به زندگی میرسونه. از سرکشی و یعنی سرکشی یعنی اینکه من بگم منم و در مقابل رویداد این لحظه قد دلم کنی، نپذیری، اعتراض کنی نسبت به رویداد این لحظه. با رویداد این لحظه شما میپذیرید، ستیزه میکنید. رویداد این لحظه گفتید، فرم این لحظه چیزیست که ذهن شما نشون میده. ممکنه از گذشته باشه، ممکنه از آینده باشه، ممکنه اون چیزی باشه که در این لحظه اتفاق میفته. اگر شما موازی هستیم با اون، نمی ستیزیم باش. ولی اگر سرکشید، بیشتر ما انسان ها هم سرکشیم هم زرنگیم، هم مکر داریم. شما مجددن از خودم بپرسید، چون این پرسش ها حقیقت شما رو بیان میکنه. برای خودتون لازم دارید نه. آیا من سرکش هستم؟ بازم سرکشی رو ما نشانه قدرت میدونیم و مکرم میکنیم. بعضی موقع دروغ میگیم، بعضی موقع وانمود میکنیم کسی هستیم یا چیزی هستیم که نیستیم. و قنینه یعنی شیشه. حالا مثالش اینه، میگه صیقل حضرت احمد و یا حضرت رسول رو نیافت بولهب. بولهب یا ابولهب عموی پیغمبر بوده و ستیزه میکرد با پیغمبر و با وضعیت هوشیاری در اون لحظه. با پیغمبر به ستیزه برخواسته بود و پر از مکر و سرکشی بود. گرچه به خاطر سرکشی و مکر دل شیشه خون شد، مثل برخی از ما غصه و استرس داشت، ولی این خسرو استرس سبب نشد که ایشون از کفر رها بشه. کفر یعنی ایجاد پرده بین تو و اصل تو، بین تو و زندگی. کفر یعنی پوشوندن. پس شما چی؟ شما آیا سیگل دارین پیدا میکنین؟ صاف صوف میشین؟ صاف صوف موقع ما میشیم که اون چیزی که بهش چسبیدیم دست منو باز کنیم، رها کنیم بره. اونی که چسبیدیم زنگه، زنگ آینه ماست. برای اینکه آینه ما صیقل پیدا کنه باید اونو رها کنیم، باید ببخشیم، باید اون چیزی که تو ذهن ما هست، تو سیستم ما هست به عنوان رنجش از کسی، اونو رها کنیم تا صیقل پیدا کنیم. نیافت صیقل احمد ز کفر بولهب ارچه. بولهب اون صیقل رو پیدا نکرد، صیقل احمد رو، گرچه که خودش رو بیچاره کرد از غصه و درد. پس معلوم شد که راجب انسان صحبت میکنه، راجب سرخر صحبت نمیکرد، راجب انسانی صحبت میکنه که مرتب خشم میگیره. من و شما از خودمون میپرسیم آیا ما مرتب خشم میگیریم یا نه؟ با دید لطافت و پذیرش به رویدادها نگاه میکنیم. آیا وقتی متوجه شدیم که خشم گرفتیم برمیگردیم و برمیگردیم دوباره به بستان و از کار خودمون عذر میخواییم و شکر میکنیم که ما این شعور رو داریم که خشممون رو تشخیص بدیم و دوباره به بستان برگردیم؟ هرچی بیشتر از رنجشمون، خشممون، اعتراضمون، قضاوت ناروامون، عدم رواداشتمون به بستان برگردیم، شما خواهید دید که زندگی روان‌تر میشه. زندگی میکنید، هرچی بیشتر خودتون زندگی کنید، زندگی رو به دیگران روا میدارید و اجازه میدین دیگران زندگی کنند. دیگران با شما مهربان تر میشن برای اینکه اجازه میدین زندگی کنند. دست از سر دیگران برمیدارین، دست از کنترل برمیدارید. علت این که ما کنترل رو چارمیخه کردیم روی اطرافمون، ترسه و وقتی زندگی میشه بنیان ما و ما عجیم با زندگی میشیم، وقتی سیگل پیدا میکنیم احتیاجی به اون کنترل ها نداریم. احتیاج به اون کنترل ها داریم موقعی که ما میگیم اگر اینایی که من تو چنگم گرفتم و دارم میپام اینا نباید تکون بخورن و یعنی من بیچاره میشم، برای اینکه ما از اونها هویت میگیریم. وقتی این عقل رو پیدا کردیم که برگردیم به بستان، بیکرانی بستان حس میشه و شما اجازه میدید جهان اتفاق بیفته، فرمه ها اتفاق بیفته، بیان برند و شما هم کار خودتون رو میکنید. برای اینکه اون موقع از درونتون مأموریتتون میاد بالا و به شما میگه که شما این کارو بکنید. شما دیگه کاری ندارین دیگران چی کار میکنند. الان کار داریم ما، برای اینکه کار اونها هست که به ما حس هویت میده، حس زندگی میده. ما محتاجیم که از کارهای اونها ما یه جوری زندگی بگیریم. فکر میکنیم خواهیم گرفت بالاخره. این توهمه. فرو کشم به نمد در چو آینه رخ فکرت، چو آینه بنمایم چی رام شد چی هرون شد. قدیم آینه ها کوچیک بودن، توی مثل کیسه از نمد، از چرم درست میکردن آینه رو، تو میذاشتن. آینه وقتی اون تو میرفت دیگه محفوظ میموند، ولی نمد شفاف به نور نیست دیگه. حالا میگه این فکرهایی که میکنیم باش هم هویت شدیم و هر لحظه الگوی فکری رو ما فعال میکنیم و از توش خودمون رو جستجو میکنیم، اینا رو میکنیم توی کیسه چرمی، یک قاب چرمی از بالا و پایین اون توه. پس این فکرها دیگه فعال نیست. الان اگر انرژی زنده زندگی رو ندیم به فکر، فکر دیگه فعال نیست. اگر ما میتونستیم این حقیقت رو بشناسیم که ما زنده به زندگی هستیم نه به فکرامون، نه اینکه این الگوی فکری الان حتما باید اجرا بشه و اگه نشه من مردم، نه که اگه این درد رو اجرا نکنم به خودم اعمال نکنم یا فکر دردآور رو اجرا نکنم پس حتما مردم، نه. میفهمیدیم که اتفاقا زندگی موقعی در ما بروز میکنه که این فکرها تو نمد باشه، شفاف به نور نباشه. پس فرو کشم به نمد در چو آینه رخ فکرت، چو آینه بنمایم. بله، اون موقع آینه میشم، اون موقع فضای زنده این لحظه من هستم و این فضا مثل آینه است. اون موقع می نمایم، یعنی نشون میدم چی رامه، چی تسلیمه در این لحظه، چی موازی با این لحظه، چی حرونه، چی سرکشه، چی سرکشی میکنه و مکر میکنه. یک لحظه اگر این رخ فکرتون رو بکنین تو کیسه چرمی به طوری که این فکرهای هم هویت شدگی فعال نشن، هوشیاری حضور به شما میگه که، یا مثل آینه نشون میده که خودتون کی حرونین، کی سرکشین، کی بلند میشین، منتون رو نشون میدین، کی نه موازی با زندگی هستین. این آینه دیگران هم نشون میده. این هم یه آینه است این غزل. ممکنه من و شما رو به خودمون نشون بده که ما چقدر خشم داریم، چقدر من داریم، چقدر حقبازی داریم، چقدر مکر داریم، چقدر زرنگی داریم. خب اینو وقتی نشون میده و با میفهمیم که تا زمانی که زرنگی داریم، مکر داریم، من داریم، از بستان بیرون هستیم، این به ما یه چیزی میگه. اگه بخوایم از بستان زندگی که اومدیم زندگی کنیم استفاده کنیم، از زندگی به قول بعضی ها لذت ببریم، خب باید به بستان برگردیم. پس باید دست از این مکر و زرنگی و سرکشی برداریم. حالا مولانا به عنوان آینه به ما نشون میده، حالا به ما میگه از من گله نکن، من اصلا تو رو نمیگم، من با تو کاری ندارم، منم که حجو نگویم به جز خواطر خود را. حجو گفتن یعنی بدگویی کردن و عیبه های مردم و عیبه های یکی رو برشمردن جلو روش یا پشت سرش، حجو گفتن. میگم من عیبه های کسی رو بر نمیشمارم مگر خواطر خود را. خواطر جمع خاطره، یعنی این ذهنیات خود من که من دارم بد میگم بهشون، این ذهنیات خودم رو دارم میبینم که به اونا بد میگم. این حرفا را که میزنم مربوط به ذهنیات خودمه، مربوط به من خودمه. و برای اینکه خاطرم نفسی عقل گشت و گاه جنون شد، برای اینکه این خاطر من، این ذهنیات من، این الگوهای ذهنی من یک لحظه عقل میشه، یک لحظه جنون میشه. اینطوری که ما زندگی میکنیم ممکنه که یک لحظه برای همه ما پیش میاد. گاهی اوقات در طبیعت و یا موارد اضطراری، شما وقتی یک خدای نجده حادثه رانندگی میخواد رخ بده، یه دفعه فکر از کار میفته و این زندگی فرمان اداره شما رو یا اتومبیل رو یا هر اتفاقی که میفته در شرف وقوعه به عهده میگیره. فکر نیست که دیگه این کار رو داره اداره میکنه. بعد میبینین که کار اونجا درست شد و یه کار خارق‌العاده انجام شد. بعد از اینجور آدم ها میپرسن که چجوری تو به فکر رسید این کار رو بکنیم؟ من اصلا نفهمیدم، من نکردم، واقعا اون نکرده. برای اینکه اون موقع من نداشته که الان ادعا کنه، سرکشی کنی، ها من کردم. کسایی که کارهای خارق‌العاده میکنند از زندگی میاد و اون کار انجام میشه، از اعماق وجودشون میاد، مثل جام به در بردن از برخی حادثه هایی که در اونجا دیگه فرصت فکر کردن و مشورت کردن نیست، یه لحظه است. شما باید کاملا و به طور پر حاضر باشی که بتونی یه کاری بکنی. بعد بهش میگن چجوری این کار رو کردی؟ من کاری نکردم. حقیقتا هم اون موقع وقتی این کار انجام میشه، من نداشته که ازش یک محصولی بچینه. من نکردم، من کاری نکردم، کار مهمی نکردم. اینم مولانا میپرسن، عجب غزل خوبی گفتی، من نکردم. به هر صورت حتما در یک کار فوق‌العاده مثل آفرینش کار هنری یا ادبی یا علمی، من نیست که به وجود میاره اونو. بنابراین از اون شخص بپرسی چجوری این کار رو کردی؟ هیچ ادعایی نداره. حالا گاهی اوقات این چیزها پیش میاد و در با ذهنم بیان میشه، ولی من ذهنی زود میاد میزنه اونجا رو میپوشونه، میگه که این خیال بوده، حالا یه اتفاقی افتاده، بالاخره شده، نمیدونم، شاید هم خودم کردم. وقتی من میاد شاید هم یادم رفته خودم کردم، من کردم. اون موقع جنون پیش میاد، دیوانگی پیش میاد. کارهایی که ما در اثر من ذهنی میکنیم خیلی به جنون شبیه و در واقع عقل همون سرخه رو داره. عقل هم هویت شدگی، جهل همین سر خره. حالا مولانا در اینجا گفت که من به شما کاری ندارم، اینا رو به شما نمیگم، اینا رو به خودم میگم، به ذهنیات خودم میگم، بی خودی از من نرنجین، چون میدونه که من ذهنی ممکنه که برنجه. میگه مرا درونه تو شهری جدا شمر، به سر خود به آب و گل نشد آن شهر من، به کن فیکون شد. میگه تو منو یک شهری جدا از این شهرهای بیرونی و شهر ذهنی که تجسم میکنی، شهر من تجسم کردنی نیست. مرا درونه، یعنی در درون من یه شهری وجود داره و اون شهر کجاست؟ فضای بیکران این لحظه است. فضای بیکران بسیار بسیار عمیق این لحظه است. شما چنان حس زندگی میکنید، چنان با زندگی به طور پر و شدید ارتعاش میکنید که احتیاجی به هیچ چیز بیرونی ندارین که به شما چیزی اضافه کنه. در این شهر، شهر گنج حضور، تو مرا در درونه شهری جدا از این فرمها بشمار، شمر، به حساب بیاور، که این با سر خودش، با راز خودش زندگی میکنه. این شهر گنج حضور سر زندگی رو داره، سر خدا رو داره. سر منو نداره، منیتو نداره. گرچه من ذهنی همه رو به خودش مربوط میکنه، خودش رو استاد میدونه. مرا در اون تو شهری جدا شمر، به سر خود یا حتی به سر خود، یعنی این سر خودشو داره، عقل خودشو داره، خرد خودشو داره، یا سر خودشو داره. و این شهر با آب و گل ساخته نشده، بلکه به کن فیکون ساخته شده. آب و گل ساخته شده یعنی شما الگوی فکری رو میچسبونید به یه الگوی فکری دیگه و اینا رو جمع میکنید یه جا، روی هم میذارید، میشه شهر فکر شما. همونطور که ما ساختیم در ذهنمون، ما هم شهر داریم، اونتا شهر ما با آب و گل بیشترمون ساخته شده. میگه این شهر با آب و گل، با آجر و گل و اینجور چیزها، سیمان ساخته نشده. من نیومدم الگوهای فکری رو به هم بچسبونم شهر بسازم. چون اگر شما یه الگوی فکری داشته باشید توش من بذارین، یه الگوی فکری دیگه داشته باشید توش من بذارین، یه الگوی فکری دیگه من بذارین، اینا رو به هم دیگه کنار هم بچینیم میشه شهر شما. اینطوری نیست، بلکه به چی شده؟ به کن فیکون شد. کن فیکون یعنی زیر و رو، یعنی هر چیزی که این لحظه میسازم زیر و رو میکنم. هر فکری که الان من میسازم، ولو این غزل بسیار بسیار پرمعنی و قشنگ و مولانا گفته، بعد از اینکه گفته شده ذهن خواسته اگه به این بچسبه اینو زیر و رو میکنه. اگه میخواسته بر اساس من بسازیم، منو زیر و رو میکنه. ولی کن فیکون درست که در فارسی به معنی زیر و رو هست، ولی در عربی کن یعنی باش، فیکونو یعنی پس می باشد. یعنی خدا به ما گفته باش، اصلا این امر باش، باش یعنی تو دخالت نکن، تو چیزی نگو، تو کاری نکن. اصلا برای گنج و حضور زنده شدن ما باید بدونیم که نباید خیلی کارها رو بکنیم. ما سعی میکنیم یه کارهایی را بکنیم که به گنج حضور برسیم، فقط بهتره که باشیم. باش باش، اگر شما باشید به ما گفتن باش پس ما میباشیم. باش یه معنیش اینه که دخالت نکن. اگر اونطوری باشه زندگی از طریق شما میآفرینه، اون موقع زندگی به شما میگه چه چیزی باید باشه. در فرم، فرم شما خلاق میشه. ولی این مستلزم زیر و رو شدن فرم این لحظه است. اگر شما یه فرم خوشگلی الان ببینید که این به شما اضافه میکنه، به من شما، یه دفعه چنگ بزنید به قاپید بگید مال منه و بگید که اینو من رها نمی کنم، این منو زیاد کرد، در این صورت این کنفیکون نمیشه. کنفیکون یعنی این لحظه ما اشتباه هم به چیزی میچسبیم، یا اگر در قبل چسبیده این و شهر درست کردیم، همه اینا رو زیر رو بکنیم ببینیم که وقتی زیر رو شد. و اتفاقا اگر شما یکی دو تا از این قطعه رو آجر رو بکشید، یعنی چند مورد شما منتون رو از این فرما بکشید بیرون، یه دفعه میبینید این ساختمانه داره میریزه، مثل بهمن میریزه، کن فیکون میشه شهر من ذهنی شما. پس مولانا یه حقیقتی هم بیان کرد، گفت این شهر من یه شهر بیکرانیه، پر از زیبایی، پر از عشق، این همه بستانه، و این شهر من بر اساس به اصطلاح چار اندیشی اون سرخر درست نشده، بلکه همه فکرهای سرخری رو ما انداختیم دور، زیر رو کردیم، شهر درست شد. ما هم اگر بکنیم شهر درست خواهد شد. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس مولانا گفت که تو وقتی به من نگاه میکنی بدون که در درون من یه شهری وجود داره و این شهر همون فضای بیکران عشق یا فضای بیکران حضور در این لحظه است که روا می‌داره، هر فرمی رو در آغوش گرفته و زهدان همه عالمه. ما از اون جنس هستیم، ما اصلا اون هستیم، شهر عشق، شهر زیبایی، شهر زندگی زنده هست. و میگه تو به من نگاه میکنی بدون که من اون هستم و این شهر با فکر ساخته نشده، بلکه با خراب کردن الگوهای پیش پرداخته که ما بهش چسبیده ایم و بر اساس اونها احساس من و منیت میکنیم ساخته شده، با زیرورو کردن اونها. بعدم میگه که سخن ندارم با نیک و بد من از بیرون، که آن چه کرد و کجا رفت و این ز وسوسه چون شد. ولی ما سخن داریم، اصلا تمام سخن ما و صحبت ما راجع به این است که اون شخص چیکار کرد و کجا رفت و این یکی چون کجندیش بود، فکراش خراب بود، اینطوری شد، این کارو کرد. پس معلوم میشه اگر ما حقیقتا دنبال زندگی هستیم و زنده شدن به زندگی در این لحظه، نباید کار داشته باشیم با نیک و بد بیرون. نیک و بد یه سیستمه. نیک و بد غیر از اون زشتیست که اول میگه، چو زشت بود به صورت. وقتی فرم ما از فرم زایده میشه، زشته، برای اینکه سازگار نیست با طبیعت ما. اون چیزی که با ما سازگاره زندگی زنده در این لحظه است. ولی به قول مولانا گلخاری یا فکر خاری، فکر خوردن، چسبیدن به فکرها، قصه خوردن، من داشتن، صورت زشت داشتن، زشت یعنی با طبیعت ما سازگار نیست. نیک و بد یک سیستم ذهنیه. اگر ما ذهن بریم وقتی خوب داریم بدم داریم، نمیشه. خوب بد دروی یه سکه است، چون ذهن با دویی کار میکنه. پس میگه من با نیک و بد کاری ندارم در بیرون، سخن ندارم، اصلا راجب نیک و بد من کاری ندارم، حرفم راجب اون نمیزنم. چرا؟ حرف من از این شهر عشق میاد و شهر عشق با نیک و بد کاری نداره، بلکه با ذهن کاری نداره. از ذهن فقط استفاده میکنه که اینا رو فرمول بندی کنه، ذهن اینا رو بگه. با ذهن مندار که خوب و بد داره این خوبه این بده، این خوبه این بده، این خوبه این بده، این خوبه این بده، با این سیستم کار نمیکنه. سخن ندارم با نیک و بد من از بیرون. نیک و بد هم همیشه در بیرونه. اگر در ذهن ما هم هست، ذهن ما بیرون رو نشون میده. جان چه کرد و کجا رفت و این زبست بس چون شد. ما هم یاد میگیریم که با نیک و بد کاری نداشته باشیم. اگر مدتی ما قضاوت نکنیم و با قضاوت هم هویت نشیم، میبینیم که داره شهر مندار ما کنفیکون میشه. خموش کن که هجا را به خود کشد دل نادان، همیشه بود نظرهای کجنگر نکنون شد. میگه خاموش باش، خاموش باش، یعنی ذهن خاموش کن، که وقتی شما حرف میزنی دلهای نادان تفسیرهای بد رو به طرف خود میکشن. درسته که تو به اونها ایراد نمیگیری، ولی اونها به خودشون میگیرن. این هم یه حکمتیه. آیا شما یک سیستم تفسیری نیک و بد دارید با من، یعنی مندار، که وقتی دیگران حرف میزنن به خودتون میگیرین، یه منظورش من بودم؟ اگر اینطوریه بس دل شما نادانه. اگر نه، دل شما از زندگیه، هیچ موقع هجا را، هجا یعنی عیب، فحش، بدگویی، تفسیر بد، به دل خودتون نمیکشید، به طرف خودتون نمیکشید. نمیگیم به من میگن. حتی یکی میگه نه من تو رو نمیگفتم، میگم نه من فهمیدم، منظورت من بودم. اگر اینطوری کردی بدون اینکه دلتون هم هویت شده یه وجود داره، شکننده هستی، در نتیجه ضعیف هستی. و زیر و رو کنید اونو، اون دلو، تا دل اصلی که از زندگی ساخته شده به وجود بیاد. حالا میگه ولش کن اصلا، برای اینکه این نظرهای کجنگر از اول زندگی، از اول بشر بوده، فقط الان ساخته نشده. خب اجازه بدین چند خط از مثنوی بخونم در اینجا. مثنوی که براتون میخونم از دفتر سوم سطر 40، یعنی از مقدمه دفتر سوم. و همینطور که میدونید دفتر اول اینطوری شروع میشه که مولانا میگه انسان به جدایی افتاده، و وقتی به جدایی افتاده گم شده در فکرهاش، در ذهنش یا در جهان. اول اونطوری شروع شد. و در دفتر دوم یادتون باشه مولانا به ما گفت که شما باید یه آینه پیدا بکنید و دوست رو به عنوان آینه معرفی کرد. دارم مقدمه رو میگم. دفتر سوم و مولانا با حلق شروع میکنه. میگه ما باید حلق پیدا کنیم. و این گرایش ما و میل ما به زندگی در واقع حلق ماست. پس میگه که مثل حلق مادیه و مثال میزنه. مثال میزنه یک بچه شیرخواره رو که وقتی از شیر باز میشه شروع میکنه به غذاهای خوشمزه خوردن، ولی موقع از شیر باز شدن یه ذره به زحمت میفته. اجازه بدین چند خط بخونیم، بقیه رو میذاریم برای جلسه بعد. پس از سطر 40 از دفتر دوم میگه پس معانی را چو اعیان حلق هاست، رازق حلق معانی هم خداست. میگه پس معانی هم مثل حلق مادی، گلوی مادی که ما غذا میخوریم، معانی هم حلق داره. ما باید حلق معانی پیدا بکنیم. و رزق دهنده حلق معانی هم خداست یا زندگیست. پس ز مه تا ماهی هیچ از خلق نیست که به جذب مایه او را حلق نیست. میگه از فراز آسمان تا اعماق دریا، از ماه تا ماهی، هیچ باشنده ای نیست که او حلق نداشته باشه که مایه جذب کنه، مایه زندگی رو جذب نکنه. حتما از زندگی میگیره. بعد راجع به انسان صحبت میکنه، میگه حلق جان از فکر تن خالی شود، آنگهان روزیش اجلالی شود. اگر حلق جان ما، امروز داشتیم همینو میگفتیم، از فکر تن خالی بشه، الان حلق جان ما داره از مادیات هویت میگیره. ما در بیرون دنبال زندگی میگردیم، نه در اعماق وجودمون. حلق جان از فکر تن خالی شود، اون موقع روزیش خدایی میشه، اجلالی یعنی خدایی. شرط تبدیل مزاج آمد بدان، که از مزاج بد بود مرگ بدان. یه شرط این کار اینه که مزاج ما تبدیل بشه. مزاج ما یعنی گرایش ما، قصد ما. مزاج در واقع برایند مزاج های مختلفه، این که ما دلمون چی میخواد، چه جور غذایی میخواد بخوریم، آیا میل به غذای مادی بیرون داریم، میخواییم از چیزهای بیرونی زندگی بکشیم، هویت بکشیم، یا نه از خود زندگی میخواییم زندگی بکشیم، شیره بکشیم. بگه باید مزاج ما باید تبدیل بشه. شرط تبدیل مزاج آمد بدان، که از مزاج بد بود مرگ بدان. میگه مرگ بدان به خاطر مزاج بدشونه، برای اینکه گرایششون، میلشون به غذای چیه؟ بد یا مادیه، هم هویت شدگیه، و در نتیجه مردند اینا، چون برای اینکه غذای بد میخورند. چون مزاج آدمی گل خار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد. اگر مزاج آدمی چنان باشه که میل به گلخاری داشته باشه، قدیم بعضی مردم گل میخوردند و در نتیجه روشون زرد میشد و بدرنگ میشدن و سقیم، بیمار میشدن و خار و زار میشدن، ضعیف میشدن. حالا ما هم وقتی گل میخوریم، گل میخوریم یعنی چی؟ یعنی همین چیزهای مادی، از فکرهامون هویت میکشیم. ما میخوایم یه چیزی در بیرون به خودمون اضافه کنیم، در ذهنمون هم تجسم میکنیم که ما اضافه شد، مثل غزلمون که میگفت خوی زشت اضافه شد، احساس بزرگی کردیم. پس گلخاری آدمو مریض میکنه. میگه این کاری که ما میکنیم از جهان بیرون زندگی میخوایم بکشیم، این ما رو سقیم یعنی بیمار و خار و بدرنگ کرده. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. اگر ما این کار نکنیم که الان اختیارشو داریم نکنیم، یعنی هویتمونو از مادیات نکشیم، چون مزاج زشت او تبدیل یافت و میل به غذای نور پیدا کردیم، میلمون کشید که به عشق و به زندگی رو بیاریم و از اون بخوریم، رفت زشتی از رخش. پس این امکان وجود داره که زشتی از رخ ما بره، حتی جسم ما سالم تر بشه، چون شمع تافت. این انرژی زندگی از مرکزش ساطع میشه و از فکرش و جسمش و تمام وجودش ساطع میشه. دایه کو طفل شیراموز را، تا به نعمت خوش کند بدفوز را. میگه کو اون دایه، همونطور که دایه میاد طفل شیرخوار رو نعمت و غذاهای خوشمزه بهش میده و از شیر باز میکنه، بدفوز یعنی بچه شیرخوار. میگه اون دایه کو که طفل شیرخواره را، یعنی ما رو که فعلا شیر ذهن رو میخوریم، از اون باز کنه ما رو، ما نترسیم که فکر میکنیم غذاهای خوشمزه رو میخوان از ما بگیرن، تا به نعمت خوش کند بدفوز را که نعمتهای جدید بده داره توضیح میگه. گر ببندد راه آن پستان برو، برگشاید راه صد بستان برو. میگه حالا اگر راه پستانو ببنده، میگه شیر دیگه نخور، برگشاید راه صد بستان برو. زان که پستان شد حجاب آن ضعیف، از هزاران نعمت و خان و رقیف. برای اینکه بچه شیرخواره تا زمان اینکه شیر میخوره نمیدونه که دندوناش دیگه رشد کرده، میتونه غذا بخوره. میگه دایه میخواد که ما رو باز کنه. ما هم که در جهان مادی مدتی کار کردیم، چه میدونم همسر انتخاب کردیم، بچه دار شدیم، اموالی جمع کردیم، یه مقدار زندگی کردیم، دیگه باید بفهمیم که میتونیم از شیر این جهان مادی باز بشیم و نعمتهای دیگه هم وجود داره و این نعمت زندگیه که از بیرون نمیاد و از درون میاد. بنجه میگه زان که پستان شد حجاب آن ضعیف. پستان یعنی شیر خوردن بچه کوچولو، پرده اون کوچولو بود. حالا ما هم چه شیر ماده میخوریم، در اون صورت این حجاب یا پرده ما ضعیف است. از هزاران نعمت و خان و رقیق، اونجا بچه نمیتونه نعمت های مختلف بخوره، طعام بخوره یا غذا بخوره و یا نون بخوره. الان نون دیگه میتونه بخوره، اون بچه شیرخوار داره میگه. ما هم مثل بچه شیرخوار نمیدونیم الان که دیگه الان 50 سالمونه، 40 سالمونه، 60 سالمونه، 70 سالمونه، لازم نیست از جهان بیرون ما زندگی بکشیم. تجربه داریم که اینا به ما زندگی نداده. پس حیات ماست موقوف فتام، اندک اندک جهد کن تمت کلام. پس میگه زندگی ما موقوف اینه که ما از شیر باز بشیم، یعنی من و شما از شیر جهان بیرون باز بشیم. فتام یعنی از شیر باز شدن. اندک اندک، کوچولو کوچولو جهد کن. پس کوچولو کوچولو ما دست هامون رو باز میکنیم، گرفتیم اون چیزها رو یواش یواش باز میکنیم که از شیر باز بشیم. اندک اندک کوشش کن. تم کلام یعنی پایان کلام. پس میگه ما باید از شیر باز بشیم. بقیه قصه رو هفته دیگه براتون خواهم خوند. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.